الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره حجر آیات 73 به بعد. فأخذتهم الصيحة مشرقين. پس به هنگام طلوع آفتاب صیحه آنها را گرفت. این اصحاب حضرت لوط که مرتکب اون گناه کبیره وسیع در همه شهر منتشر شده بودند، صیحه که عذاب الهی بود همه اونها رو گرفت. فجعلنا عالیها سافلها، خدای متعال می‌فرماید که ما قرار دادیم بالای اون شهر را پایین شهر، یعنی زیر و رو کردیم. و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل، و بر آنها سنگهایی از سجیل باراندیم. باران سنگ بر آنها بارید. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، به یقین در این کیفر برای هوشیاران عبرت هاست. و انها لبسبیل مقیم، این شهر بر سر راهی برجاست، این آثار بر سر راهی برجاست. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، بیگمان در این برای مؤمنان عبرتی است. این عذابی بود که بر قوم لوط وارد شد و نازل شد و فرو آمد، زیر و رو شد. صیحه ای آمد، صدای مهیبی، شهر زیر و رو شد. ما میگیم پشت و رو شد. این حادثه، این واقعه، اگر که شما به دست این دانشمندان بدید، علما دانشمندان، بگید که این حادثه و این واقعه رو برای ما تشریح کنید، چه شد که چنین حادثه‌ای به وقوع پیوست، چی جواب شما رو میده؟ میگن که باید بررسی کنیم، بریم ببینیم که آب و هوای اونجا چجوری بوده. اون شهر زمینش، جنس این لایه‌های زمینش از چه جنسی بوده؟ زیر و رو شد دیگه. ببینیم آیا این شهر روی خط زلزله قرار داشته که یک گسلی از زیر این شهر عبور کرده، و بعد بریم بررسی کنیم ببینیم چند ساله که این گسل فعالیتی نداشته که الان وقت فعالیتش رسیده بود. دوره‌های فعالیت این گسل رو ما در طول تاریخ مورد مطالعه قرار بدیم، ببینیم هر چند سال یک بار معمولاً این گسل فعالیت میکرده، تکون میخورده، حرکت میکرده، که حالا وقتش رسیده بوده اینها الان این اتفاق برشون بیافته. امثال این جوابها رو به شما میدن، بعد از تحقیقات هم یکی یکی برای شما بیان میکنم که این بود، این بود، این شد، اینجوری بود. این باران سنگ چی بود؟ از آسمان اومد. یه جایی از دنیا یادم نیست کجا بود، باران ماهی از آسمان اومد. ماهی بارید توی شهر، فیلم هم گرفته بود، کلیپش هم بود و پخش شد. دانشمندان یه چیزی بود، برنامه ای بود که مورد مطالعه قرار دادن که چی شده که باران ماهی، آخه ماهی که رو آسمون چی کار میکنه؟ از آسمون باران اومده، ماهی اومده. بررسی کردن از اول تا آخر این فیلمی که نشون میداد تلویزیون، هیچ صحبت از خدا و اینا نبود، اصلا کاری به این کار نداشت. بررسی علمی احتمالات مختلفی دادن، آخرش هم معلوم نشد چی شد ها، ولی احتمالاتی دادن. مثلا فرض بکنید یکی از احتمالات این بود که گردباد تو اقیانوس به وجود اومده، این گردباد آب و ماهی و اینا رو همه رو با خودش برده رو آسمان. معقول هم هست، میخوره میشه، جور در میاد. و بعدم که باد اون بالاها اینا رو حرکت داده و برده مثلا توی شهری یا نمیدونم روستایی، اینا باریده، در خونه رو باز میکرد، میدید ماهی افتاد. اگر ما این آیات رو، این حوادث رو، این وقایع رو، این بلاها رو که قرآن نقل میکنه، که پیغمبر خدا نقل میکنه که به پیغمبرشون فرشته ها نازل شدن، گفتن اومدیم وعده داده بودیم، چه اینا اومدیم عمل کنیم، اینا رو بگیم، میگن که خب اینا جوابای شماست. میگیم آخه چرا این اتفاق افتاد؟ چرا بر قوم لوط این اتفاق افتاد؟ میگن ببین قوم لوط و غیر قوم لوط نداره، نگاه کن ببین زمین چجوره، آسمون چجوره، هوا چجوره، نمیدونم سنگا کجا بوده. قرآن به این مسائلش اصلا نمیپردازه، جالب نیست؟ یکم باید ما فکر کنیم، به این چیزاش هیچ کاری نداره. حالا میگن قرآن کتاب علمی، کجاش علمی؟ به علم کاری نداره، این اطلاعات علمی و این مسائل و اینا، قرآن برای این چیزا نیامده. خدا میفرماد که میدونید چرا این اتفاق افتاد؟ جواب خدا با جواب علما و دانشمندان طبیعی فرق داره. فرقش کجاست؟ فرقش اینجاست. به دانشمندان طبیعی وقتی میگیم که چرا این اتفاق افتاد، به ما جواب از کیفیت و چگونگی میدن که چگونه اتفاق افتاد. بعد خیال میکنن جواب داده شد دیگه، تموم شد، گفتم چجوری اتفاق افتاد دیگه. این رو خط زلزله بود، این گسل فعال نشده بود سالها، الان وقتش رسیده بود فعال شد. این رانش زمین بود، نمیدونم زیر و رو شد. حالا اینا رو که نگفت، من دارم خودم از قول اونا میسازم و میگم، ولی همینا رو میگن دیگه. به خدا که میگیم، خدا میگه من از چرایی به شما خبر میدم، نه از چگونگی. چرا چنین گونه اتفاق افتاد؟ چگونگیش قبول. شما میگی اینجور شد اونجور شد، تحقیق کردی، بررسی کردی، علم تجربی، زمین شناسی، هوا شناسی، نمیدونم سنگ، هرچ، همه علوم قبول. اینا مربوط میشه به چگونگی کار، که چگونه این بلا نازل شد، چرا چنین بلایی نازل شد، با چنین چگونگی، با چنین گونه ای چرا نازل شد. قرآن با این قسمتش کار داره. این قسمت علم میخواد، علوم تجربی میخواد، باید دانشمند باشی تا اینا رو بفهمی. ثبات میخواد اصلا؟ نه، سوادم نمیخواد. بی سوادم که باشی اینا رو میتونی بفهمی. نمیفرماد اینا آیاتیست برای با سوادا، دانشمندا، عالما. میفرماد اینا آیاتیست برای متوسمین، هوشیارا، حواس جمع، متوجها. سواد نمیخواد. اینقدر آدمای هوشیار، متوسم، متوجه تو عالم بودند و هستند که سوادم نداشتن و ندارن، دانشمندم نیستن، یه کارگر ساده، اما هوشیار. فرق عقل با علم همینه، یکی علم داره اما عقل نداره. خوب میتونه توضیح بده که چرا این واقعه اتفاق افتاد، چگونه این واقعه اتفاق افتاد، اما بگی چرا، همینجور نگات میکنه، میگه چرا دیگه، چی گفتم دیگه، برات گفتم چرا، این رو خط زلزله بود، اینجوری شد، اونجوری شد، گردباد اومد. سجین یعنی گلهایی که اینها تبدیل به سنگ شده، آب و گل و قاطی کرد، رف رو هوا، اونجا این خشک شد در اثر این فشار هوا، تبدیل به سنگ شد، بارید رو سر اینا. همینجور نگات میکنه، میگه خب اینایی که گفتی همش چگونگی بود، کیفیت کار بود، لمیتشو بگو، چراییشو بگو، به من بگو چرا این اتفاق برای اینا افتاد. نمیتونه اینا رو از هم تفکیک کنه، فرق بین چرایی و چگونگی. اگر ما پیام و آیه قرآن رو دریافت کنیم، پیام انبیاء الهی رو دریافت کنیم، آیات الهی برای ما آیه باشه، یعنی عقل ما رو رو بیاره، فهم ما رو باز کنه، ما جزو متوسمین بشیم، جزو متوجه ها باشیم، حواسمون هست، هوشیاری، میفهمیم، میفهمیم که این عالم، این دنیا داره از یه جای دیگه اداره میشه. اعمال ما، نیات ما، حالات ما، خلقیات ما، اینها در عالم دنیا تأثیر گذاره. اینجور نیست که حساب اینا از هم جدا ربطی نداره. اینکه در طول روز برای شما چه اتفاقاتی میافته هیچ ربطی نداره به اینکه شما چجوری فکر میکنی، چه نظری داری، چه عقیده ای داری، اعمالتو با چه نیتی انجام میدی، چجوری فکر میکنی، یعنی برو بالا، رفتی بالا، از بالا، چه اتفاقی افتاد، یعنی پایین، این پایین چه اتفاقی افتاد، چجوری فکر میکنی، رو فشار خون شما اثر داره، چه نیتی داری، رو قند خون شما اثر داره، قند خون شما رو کم و زیاد میکنه، بالا پایین میکنه. قبل از جلسه فشار خونت بالا بوده، بعد از جلسه که این بحثا رو گوش کردی، آیات قرآن رو تدبر کردی، فشار خونت رو میگیرن، فشار خونت اومده پایین. اثر نداره؟ آقا حرف اثر نداره؟ حرف چیه؟ حرف چیه؟ یک کلمه حرف به یه نفر میزنی آتیش میگیره. یه نفر که داغه، آتیشیه، یک کلمه حرف بهش میزنی مثل آبی که بریزی روی آتیش، خونک میشه، آرام میگیره. حرف اثر نداره؟ حرف یعنی چی؟ حرف یعنی باد هوا. این همه باد اومد دیگه، چرا اثر نکرد؟ همین حرفو یکی دیگه زد، چرا اثر نکرد؟ دعا اثر نذاره؟ بگو نمیدونم، بگو نمیفهمم. چرا میگی نداره؟ چرا میگی نداره؟ نمیفهمی، نمیدونی، خبر نداری؟ حتما باید اثرشو نشونت بدم، باید نشونمون بدن، تو چشممون کنن تا ما بفهمیم. عقل نداری؟ خودت قدرت تشخیص و تعقل و فهم نداری؟ خودت بفهمی. حتما نباید با چشم سر ببینی. خدای متعال اینجا نمیخواد برای ما قصه بگه، خدای متعال میخواد چشم ما رو باز کنه، چشم دل ما رو باز کنه، چشم عقل ما رو باز کنه. ان ذلک لآیه للمؤمنین. میخواد به ما بگه هوشیار باشید، شماها که هوشیار، اهل هوش و حواس هستید، بفهمید پشت ماجرا چه خبره، چه اتفاقاتی افتاده که این شده، که این شده. اینقدر خودتون رو محبوس در علوم مادی و طبیعی نکنید، سرتون رو انداختید پایین، چشم دلتون رو بستید، فقط با چشم سرتون میخواید زندگی کنید، یعنی از بالا نمیخواید نگاه کنید، فقط این پایین داری دنبال علت میگردی ببینم این چرا اینجوری شد، اون چرا اونجوری. حالا چی کار کنم که اینجوری نشه، چی کار کنم که اونجوری بشه؟ اگر از پایین میخوایی نگاه کنی، نگاه میکنی میبینی وضعت خوب نیست، میگی میرم یه اختلاسی میکنم و وضعم خوب میشه، مال مردم رو میخورم، به خدا و اولیاء خدا میگی، میگی آقا وضعم خوب نیست، میفرمان که صدقه بده، به دیگران کمک کن. از پایین نگاه میکنی بگی کمک؟ نه بابا، برو یه کمکی هم بگیر، یعنی اون داره به یه عده کمک میکنه، تو برو مالشم، باقی مالشم همه رو با هم بخور. از بالا نگاه کنی میگه صدقه بده، به دیگران کمک کن، دستگیری کن، سعی کن مفید باشی. اگر خدای نکرده دل کسی رو سوزوندی تو زندگیت، ازش معذرت خواهی کن، حلالیت به طلب، رضایتش رو به دست بیار. فرق بین علم، علم میگه چی؟ میگه نداری باید بری به دست بیاری، راه به دست آوردنم اینه که من ندارم، این داره، میرم ازش میگیرم، خفت گیری میکنم، چاقو میزنم، میگم هر چی تو جیبته بده به من، کاری نداره، به همین راحتی. از نظر علمی، محاسبه علمی اینه، پولی که تو جیب اونه بیاد بره تو جیب من، شده. از بالا نگاه کنی طرف اومده دزدی تو خونش، این هم مچشی گرفته، میگه نترسیان، نگران نباش. برای چی اومدی دوزی؟ میگه آخه ندارم، بیچارم، بدبختم، گرفتارم، بیکارم. میگه من بهت کار میده، بیا در مغازه، صبح بیا در مغازه، این پولم بگیر بابت خرج و مخارج و چه و فلان. یک انسانو از این رو به اون رو میکنه، متحولش میکنه، عوض شد. این با نگاه مادی جور در نمیخواد، اومده دزدی کنه، بزنش دیگه، اینقدر بزنش تا شلو پرش. تو دیگه این غلط رو نکن. عقلم خوب چیزی. ما خیال میکنیم امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن با این علوم طبیعی و علوم مادی امورات جامعه رو اداره میکنن. ذهی خیال باطل. این علوم تجربی و علوم مادی برای رفع مشکلات عمده این علوم، کارش رفع مشکلاته. اگر شما بتونی یک جامعه ای درست کنی که مشکل به وجود نیاد، مشکل نداره، تا شما بخوای رفعش کنی، کار قرآن و پیامبر و اولیاء خدا رفع مشکلات نیست، دفع مشکلاته. جلوی مشکلات رو میگیرن که نیاد، میگن یه جوری زندگی کن که به مشکل نخوری تا احتیاج به رفع مشکل داشته باشی. عقل شما رو زیاد میکنه. عقل شما که زیاد شد، هر چیزی رو سر جای خودش قرار میده. میفهمی که باید چه جور عمل کنی، کجا عمل کنی، کی عمل کنی، چقدر عمل کنی. عدل رو تشخیص میدی. عدل یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش. قوه تشخیصش عقله. عقل یعنی فهم عدل. اگر شما عقل داشته باشی کاری نمی کنی که پشیمون بشی. زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ یعنی اگه این کاری کردی عاقل نیستی. رفع مشکل بهتره یا دفع مشکل؟ شما میذاری این بدنت بیمار بشه، بعد میری دکتر، دکتر میگه باید جراحی کنی، عمل بایپاس، این قلب شما رگش فلان شد، بسته شد، حالا از پات باید یه تیکه رگ ببرن، اون رگ خراب شده رو از قلب بچینن، بنزن دور، اینو بیارن پیوند بزنن از این بر به اون بر. چینی بند زده. علم این علم دیگه، این عقل که نیم، این علمه، نویش بگن علم طبیعی، علوم تجربی، پزشکی. خب شما اگر یه علمی باشه، خب اسمشو میذاریم علم، این علم با اون علم ها فرق داره. یه علمی داریم که از این قسم مادیه، یه علمی داریم علم معنویه، اسمش عقله، فهمه، شعوره. اونی که فرمودن که لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، کثرت درس خوندن نمیخواد. اون علمو باید چقدر درس بخونی تا پیدا کنی. این علم نه، این علم فهم میخواد، شعور میخواد، عقل میخواد. عقل و فهم و شعورم داری، نمیخواد به دست بیاری. فقط باید اون حجابها و پرده هایی که روشو گرفته نمیذاره این شکوفا بشه، خودشو نشون بده. پرده ها رو کنار بزنیم. همین. تمام این علوم تجربی هم، تمام این علوم تجربی هم که به واقع اصابت کرده و حقیقتی از حقایق رو واقعا درک کرده، به خاطر عقله، به خاطر همون فهمه، و الا با تحصیل نیست، به تحصیل نیست، به کثرت تعلیم و تعلم نیست، به سواد نیست. سواد سیاهیه، سواد حقیقت رو به شما نشون نمیده، یک سری احتمالات رو همینجوری تو ذهنت شما میسازی، میبافی. بافندگی اینا وقتی تبدیل به علم میشه که حقیقت علمه، از احتمال و ظن و گمان خارج بشه، که فهم پشتش باشه. کدوم فهم؟ همون فهمی که داری، به دست آوردنی نیست، داشتنیه. یه وقت یهو میبینی بیدار شدی، یه وقت میبینی روشن شدی. کی بود نشسته بود زیر درخت سیب، برای خودش داشت نمیدونم حالا چی کار میکرد، الان قاعده مثلا واسه خودش داشت آواز میخوند، یه وقت سیب افتاد رو سرش. قانون جاذبه زمین رو چیکار کرد؟ اختراع کرد، کشف کرد، از خودش در نیاورد چیزی، فهمید، یافت، پیدا کرد، نساخت، نبافت. یه وقت گفت این سیب چرا اومد پایین، چرا نرفت بالا؟ یک لحظه است دریچه فهم یه مرتبه باز میشه. ما باید یه مسیری رو طی کنیم که این فهم ما همه جا همین جوری باز بشه، یهو واقعیت رو ببینیم، حقیقت رو درک کنیم. اینایی رو که ما اسمشو میگذاریم علوم تجربی، علوم مادی، نمیدونم، اون قسمتیش که به واقعیت رسیده محصول کار علمی نبوده، که به خاطر وجود عقل و فهم و شعور بوده در انسان، چون انسان رو خدا بهش عقل داده، با عقل متولد شده، این عقلش خاموشه، باید بیدار شد. احتیاج داره به یک بستر مناسبی برای اینکه این فهمش رو بیاد. اون قسمت هایی هم که فهم در کار نبوده، عقل در کار نبوده، فقط تحقیقات، فقط بررسی، فقط آمار، فقط نمیدونم تجربه بدون فهم، اونام که همش ظن و همش احتمال و همش شک و، چقدر تو این علوم ما ظن و احتمال و شک داریم. این علم پزشکی که الان ما داریم اینا همش یقینیه، همش قطعیه، دائم در حال تغییر و تحوله. علمی که در حال تغییر و تحوله، این اسمش یقینه، اسمش علمه، اسمش حقیقته. حقیقت ثابته، ثابت که تغییر نمیکنه، دوتا که عوض نمیشه. اینجور نیست به مرور زمان همینجور قبلا بوده، دوتا یکی بعد شده، دوتا بعد شده، دوتا سه تا شده، چهار تا، حالا بعد میشه پنج تا، بعد عوض نمیشه که. لا تبدیل لخلق الله، حق یعنی ثابت. هر چقدر از این علوم مادی و طبیعی و دنیایی ثابت حق، محصول عقل، محصول فهم، محصول شعور، هر چقدرش که احتمال ظن، اینا محصول فکره، محصول ذهنه، فعالیت های ذهنی. فکر با عقل فرق میکنه، تحقیق میکنه، محصول تحقیقاته، محصول تجربه است، محصول آماره. بعد از مدتی هم میگن نه اشتباه بود، اشتباه کردیم، این داروهایی که میگفتیم بخورید برای فلان بیماری دیگه نخورید، دیگه نخورید، همه رو جمع کردیم، ممنوعه. آقا حالا ما یه دونشو میخواییم، چی کار داری شما که ضرر داره؟ نه اصلا جمع کردیم، هیچ کس حق نداره دیگه. بابا تا حالا میگفتی واجب است بخوری، حالا میگی ممنوع. امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، عقول مردم چنان رشد میکنه. حضرت این کار است دیگه، تمام انبیا و اولیا خدا این کاره بودن، منتها شرایط مساعد نبود. شرایط مساعد میشه، انسانها به مرحله از بلوغ فهم و عقل و شعور میرسن که حضرت میتونه عقول اونها رو رشد بده، به درجه از رشد عقل و فهم و شعور میرسن که دیگه سنگ رو نمیندازه تو چاه که هزار تا عاقل هم نتونن درش بیاره. این همه علم لازم داشته باشه. چقدر شماها درس میخونید، چقدر شماها باید اطلاعات به دست بیارید، چقدر باید نمیدونم مطالعه کنید، چقدر باید تحقیقات کنید، همه اینا میگیم خب اینا برای چی آخه؟ خوب که دقت میکنی برای حل مشکلات. مشکلات از کجا اومده؟ مشکلات از کجا اومده که حالا باید این همه ما درس بخونیم که این مشکلات رو حلش کنیم، رفعش کنیم؟ کی ایجاد کرده این مشکلات رو؟ خوب که دقت میکنی میبینی همینی که قرآن میفرمه، ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، فساد در زمین و دریا به واسطه خود این مردم ظهور پیدا کرده، با دست خود ما، خودمون ایجاد کردیم. بعد حالا میگیم باید درس بخونی، باید درس، میدونی چقدر باید درس، خیلی عقبی، خیلی عقبی. حالا درس هم میخونیم، یه درس دو درسه، یه کتاب دو کتاب. مشکلاتی که درست کردیم یکی دوتا نیست، یه جنبه دو جنبه نداره، خدا تا جنبه داره. سر بر میگردونی باید بری دکتر، ای بابا ما تازه رفتیم دکتر گوش حلق بینیم، نه حالا دکتر چشم باید بریم، از بس به این موبایل ها نگاه میکنیم اونم تو تاریکی، چون همه خوابن شما نمیتونی چراغ روشن کنی، بعد خودت تو تاریکی. صبح پاشده میگه سکته چشمی کرده، همه جور سکته داریم، سکته چشمی کرده، چشش دیگه درست نمیبینه، از دکتر چشم اومده میگه باید بری دکتر گوارش. همه هم تخصص داره دیگه، همه یه رشته ها تخصص، فوق تخصص، هنوز هم اونجا نیومده میگه باید بری ارتوپد، مغز و اعصاب، این کمر من چیزش زده میبرش اونجوری شده، اونجوری دیسکش، زانومم درد گرفته. شما اگر علومی که برای حل مشکلات، برای رفع مشکلات. اینا رو همه رو بذاری کنار، فرض رو بر این بگیر که یک جامعه ای پیدا بکنیم که انسانها آدم باشن، رو حساب زندگی کنن، درست عمل کنن. حالا مثال مادیشو میزنیم که دیگه تا باقی قسمت‌هاش خودت حسابشو بکن. درست بخورن، چیز درست بخورن، درست زندگی کنن، درست بشینن، درست ورزش کنن، درست باشن، درست بنوشن، هوای سالم داشته باشن. شما ببینید از این علوم جدید چقدرش میمونه. اصلا اینقدر ما احتیاج به درس خوندن داری؟ اگر ما احتیاج به این که بجنگیم نداشتیم. میدونید چقدر از علوم به خاطر همین جنگ هاست. خدا میدونه چقدر شغل ها به خاطر همین جنگ هاست. دنیا هست، اسلحه سازی ها و نمیدونم کارخونه های. اگر امام زمان علیه السلام که تشریف آوردن یه کاری کردن که مشکلات رو دفع فرمودند نه رفع، از ریشه مشکل رو کند، اصلا نذاشت بیاد. شما وقتی دندونت خراب میشه میری دکترت که دندون پزشکی، میری مشکلتو حل کنی، درد گرفته پوسیده، اما وقتی سالم باشه بازم میری دکتر؟ نه دیگه، برم دکتر بگم چی؟ دکتر بیکار میشه. پیشرفت های علم پزشکی تو دندان پزشکی محصول مشکلات دندان من و شما هاست. اگر ما مشکلات نداشتیم، سالم بود، میفهمیدیم چی بخوریم، میدونستیم چجوری زندگی کنیم که این دندون ما، از اول به ما گفتن مسواک بزن، ما هم انقدر مسواک زدیم تا دندونامون همش پوسید. بعد گفتن خب نه، این مال اینه که زیاد مسواک زد. مسواک، خود مسواک باعث پوسیدگی میشه، مینای دندون رو میبریم. علم دیگه، علم اینه، علم اینه، خودمون دارم میگم. گفتن هی مسواک بزن، ما هم هی مسواک زدیم، مسواک زدیم. الان دیگه راحت راحت شدن. شما هم الان تا مسواک میزنم، منتها خمیر دندون دیگه نمیزنم، مایه دستشویی میزنم به مسواک. تو دهنم هم مسواک رو نمی کنم، چپ دستم میگیرم تمیزش میکنم. چون همین گفتن خمیر دندون نباید بزنی بهش، خراب میشه. همون مایه دستشویی باید بزنی. از بس مسواک زدن دندونم پوسید، داغون شد، تموم شد، همه شد. بعد گفتن آه این جنس دندونای شما نمیدونم فلانه، آهکیه. خب من که آهک نخوردم در طول عمرم که بگم مثلا دندونام آهکی شده. خب چی شده که دندونای من آهکی شده؟ مال شما دندونات آهکی نیست. ما یه علمی میخوایم که مشکلات رو دفع کنه. اگر ما اون علمو نداشته باشیم که مشکلات رو دفع کنیم، خدا میدونه که چقدر باید درس بخونیم، چقدر نیاز به علم داریم که مشکلات رو رفع کنیم. آخرش هم نمیشه، درست نمیشه، درست نمیشه. مگه درست شده الان؟ مگه درست شده؟ مگه مشکلات تموم شد، حل شد، همه رو رفع کردیم؟ کدوم رفع؟ هر مشکلی رو رفع میکنی چند تا مشکل دیگه کنارش به وجود میاری، هوا رو آلوده میکنی، زمین رو آلوده میکنی، آبها رو آلوده میکنی. چی مونده که ما آلوده نکردیم؟ فضای ذهنها رو آلوده میکنیم. یه آلودگی دو آلودگی هم نیست، آلودگی نمیدونم تنفسی، آلودگی صوتی، آلودگی نوری. آه ما آلودگی نوری هم داریم. شبا چرا ستاره ها پیدا نیست؟ فقط به خاطر آلودگی هوا که بگیم آلودگی چیز، این نیست، به خاطر زیادی نوره. از بس آلودگی نوری داریم. چرا اینا به وجود اومده؟ یه عده‌ای بنای بر این داشتن که آلوده کنن؟ نه، همه هم میخواستن هم آلودگی ها رو برطرف کنن. اومده این آلودگی رو برطرف کنه، اومده این مشکل رو حل کنه، ده تا مشکل دیگه کنارش درست کرده. حل مشکل اینجوریه دیگه، یه قرص به شما میده که مشکلی که شما داری رو حل کنه. این قرص خودش عوارض داره، چند تا مشکل دیگه وسط درست میکنه. اون مشکلاتی که درست میکنه باز دارو بهش براش میدن، یه دارو هم میدن اون مشکل رو حل کنه، باز خود اون داروی عوارض داره. بخونید تو این بروشور داروها رو، عوارضی که داره. دانشمند وقت کیه؟ تعریف ما از دانشمند یعنی اون کسی که در صدد حل این مشکلات برآمده و در حال ایجاد مشکلات متعدد جدیده. یه سریش الان معلوم میشه، همین حالا میفهمن، یه سریش هم بعدن میفهمن که این مدل زندگی که گفتن اینجوری زندگی کنید خیلی خوبه، دیگه حرف نداره. بعدن معلوم میشه که این عواقب رو داشته، این عوارض رو داشته، این آثار مخرب رو داشته، این مضرات رو داشته. کما این که الان فهمیدن خیلی کارهایی که قبلا میکردن غلط بود. اسم این شده علم، این آقایون هم اسمشون شده علما، دانشمندان. خدای متعال تو قرآن از این حرفا نمیزنه، از این علوم به این چگونه اتفاق افتادنها کاری نداره. تمام سخن رو میبره اونجایی که چرا اتفاق افتاد، مرحله دفع مشکلات، نه رفع مشکلات. چرا بلا نازل میشه؟ مرتب خدا میفرماید که ما چنین کردیم. فجعلنا ما عالیها سافلها، ما این شهر رو زیر و رو کردیم. هیچ صحبتی از زلزله و گسل و نمیدونم خط چیو، هیچ کاری این کار نداره. نمیدونه، خدا بلد نیست. اینا دروغه؟ نه، اینا هم راسته، اونم راسته، درست میگه. گسل هست، زلزله هست، خط همش هم این علوم طبیعی هم هست. بله درست، منکرم نیست، ولی کاری باهاش نداریم ما. شما اگر مشکل رو حل رفع دفعش کردی، دیگه نیاز به رفع پیدا نمی کنی، احتیاج نداری اونا رو بدونی. یه عده‌ای دور یه دیگ بزرگ نشسته بودن که تو این دیگ بزرگ، دیگای سمنو رو دیدین؟ خیلی بزرگه، پاتیلای بزرگ سمنو گرد دور تا دورش نشسته بود. تو این دیگم، حالا شما بگو آش، بگو سمنو، بگو غذا، دست همه اینا هم که دور این دیگ نشسته بودن یه قاشق بلند از این ور دیگ تا اون ور دیگ کله قاشق میرسید به دهن اون روبروی. اینا هی این قاشق رو میزدن تو این آش، تو این سوپ، تو این غذا، سمنو میآوردن که بزنن دهن خودشون. نمیشد، بلند بود قاشق، نمیشد، همشون لاغر مونده بوده. دیدید حتما کلیپشون، همشون لاغر مونده بود، داشتن میمردن گشنگی. یکی از اینا عقلش رسید، به جای اینکه این غذا رو، یعنی گذشت کرد به جای اینکه این غذا رو با قاشق برمیداره بیاره تا برسونه به دهن خودش که نمیرسید که خودش بخوره، گذاشت تو دهن اونی که روبروش نشسته بود، چون قاشق بلند بود میرسید، گذاشت تو دهن اون. گفت من دارم میمیرم، لااقل این بذار زنده بمونه. اون خورد و جون گرفت و چاق شد، زنده موند. اونم دید خب این بهش محبت کرد، با یه نفر شروع شد، با یه نفر. نگی یه وقت من اگه عقلم برسه خب باقی چی؟ اونم گفت خب این به من غذا داد، خب منم که قاشق دستمه، منم به جای اینکه این قاشقو بزنم غذا رو بردارم میذارم دهن خودم، میذارم دهن اون. اونای دیگه نگاه کردن دیدن این دوتا خوردن و سیر شدن و چاق و چله شدن و سالم موندن. همه اونا هم همین کاری کردن. اگر امام زمان علیه السلام تشریف بیارن اینجوری اداره کنن جامعه رو، عقول مردم رو به قدری رشد بدن که بفهمن مردم اگر خیر باشن، اگر دست بده داشته باشن، اگر اهل گذشت و فداکاری باشن، همه بهره مند میشن، مشکل به وجود نمیاد تا بخواد حل شه. تا این همه علوم ما احتیاج داشته باشیم که عقل که بیاد هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. از علم هم به جا و به موقع و به اندازه استفاده بکن. عقل باشه علم به دنبالش میاد، اما اگه علم باشه عقل به دنبالش نمیاد، ربطی نداره. انسان عاقل به جا و به موقع سراغ علمم میره، اون علمم به دست میاره، تحصیل میکنه به مقداری که لازمه ازش استفاده میکنه. اما انسان عالم، عالم دانشمند تو یه رشته، اونم تازه تو یه رشته، به درد هیچ چیز دیگه نمیخوره. فرق عاقل و عالم اینه، فرق علم با عقل اینه. عقل همه چیز رو سر جای خودش قبول میکنه و استفاده میکنه و به کار میگیره، من جمله علم رو تو هر رشته ای. اما علم تو یه رشته ربطی به یه رشته دیگه هم نداره، میگه به من چه. حالا حاکم بر جهان باید انسان عاقل باشه یا انسان عالم و دانشمند؟ قضاوت باشون. قبل از اینکه این مقدمات ما بگیم، شما از هر کی میپرسیدی میگفت دانشمندا، دانشمند باید باشه، فوق تخصص، دکترا، پروفسور، خیلی ملا باشه، خیلی باسواد باشه، خیلی عالم باشه، دانشمند باشه، تو یه رشته، دو تا رشته، سه تا رشته، باقی شد چی؟ رئیس جمهور باید عاقل باشه یا باید عالم باشه؟ هم عاقل باشه هم عالم باشه. اون عالمو که همه دارن میگن، اونی که گفت، شما اونی که نمیگن رو بگو. عالم باشه که چی؟ مثلا عالم باشه فرض بکنید که فوق تخصصه، نمیدونم، کلون و رکتومه، چه میدونم هرچی، چه ربطی داره به رئیس جمهوری؟ چه ربطی داره به رهبری جامعه؟ چه ربطی داره به اداره جهان؟ باید دور از هوای نفس باشه تا عقلش رو بیاد. چرا میگیم باید دور از هوای نفس باشه؟ ما خیال میکنیم دور از هوای نفس بودن مثلا یعنی اینکه بره توی گوشه‌ای، بیغوله‌ای، غاری، جایی مشغول عبادت بشه. نه، یعنی فهم پیدا کنه، یعنی شعور پیدا کنه، عقلش رو بیاد بفهمه که جای واقعی هر چیزی کجاست، از علما، دانشمندان، کارشناسان چجوری باید استفاده کرد، کجا باید به کار گرفت، چقدر باید استفاده کرد، هر چیزی رو سر جای خودش قرار بده. اصلا تخصص هم نداشته باشه تو هیچ رشته. هنر پیش است مثلا. خب حالا این شده رئیس جمهور، این تخصص داره در این رشته. انواع اقسام تخصص ها رو شما دیگه میشناسید، میدونید چه خبره، چقدر این تخصص ها اینا میشه دانشمند. چه ربطی داره به اداره جامعه؟ چه ربطی داره به این خونه؟ خودش هم نمیتونه مدیریت کنه. همه تلاش ما باید این باشه، کاری رو که خدا و اولیاء خدا میخواستن به انجام برسونن و محققش کنن، و اون بالا بردن عقول مردم بوده. لیصیرو بهی دفاعن العقول. خدای متعال قرآن رو نازل فرموده تا اون عقول ما که خدا به همون داده، چون انسان خلق شدی، دفن شده زیر خروارها حجاب، این عقول ما رو رو بیارن، لیوسیرو بکنن، این دفینه رو میخوان در بیارن. چی کار میکنن؟ میکنن تا بهش برسن. چی کار کنیم؟ صداقت، طهارت، لا یمسه الا مطهرون. متاسفانه معارف دینی ما هم همش شده ال، از عقل خبری نیست. تفسیر قرآن می نویسن همش اطلاعات و ال، از بالا بردن عقل و راهکار برای زیاد شدن عقل خبری نیست. قرآنی که نازل شده برای اینکه عقول مردم رو رشد بده، تبدیل شده به یک کتابی برای اینکه علوم و اطلاعات ذهنی مردم رو زیاد کنه. قرآن رو باید حفظ کرد یا قرآن باید ما رو حفظ کنه؟ اگر حفظ قرآن مقدمه برای این نباشه که قرآن ما رو حفظ کنه، جز این که بار ذهن ما رو سنگین میکنه، ما رو از یاد خدا غافل میکنه، هیچی دیگه نیست. بر محمد و آل او صلوات.